هر نفسی چشمه مرگ است، آنگاه به سوی ما بازگردانیده خواهید شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همجور که فرمودید به چهار صورت ارتباط اموات با عالم دنیا برقرار هست. دو صورت چه هستی فرمودید؟ صورت سوم استفاده و بهره‌گیری اموات از هدایا و خیرات و مبررات و اعمال صالحی است که تو دنیا برای اونا انجام میدن، و صورت چهارم ارتباط با قبورشون هست، همون قبور خاکی و زائری که بر سر اون قبر میاد، که خب این ارتباط هم شنیدنی است و به هر حال این باید مطرح بشه.
ولی امروز فکر نکنم بهش برسیم.
بعید میدونم امروز بتونیم برسیم.
ما همون استفاده از خیرات و مبررات رو امروز بررسی
می‌کنیم.
خیلی خواهش می‌کنم. بله، خیلی خوب.
ببینید، واقعش یکی از تفضلات الهی این استش که شخص وقتی از دنیا میره، پرونده عملش به طور کلی بسته نمیشه، هنوز به گونه ارتباطش با دنیا برقراره و امکان این که بعضی از اعمال از عالم دنیا تو پرونده او درج بشه امکانش هست، و این واقعا از لطفهای خداست. اگر رابطه کاملا قطع میشد، چه بسا بعضی از کمکی هایی که به هر حال زندگان و بازماندگان میت میتونن به او بدن، دیگه امکان این کمکی ها که برسه به دست اون میت نبود. ولی که خواهید دید که چقدر میتونن بازماندگان مؤثر باشن در زندگی آخرتی متوفا، تأثیرگذاریشون به شکلهای مختلفه. گاهی موقع به شکل ارتقاء مقام و درجه است، یعنی کاری تو دنیا صورت میگیره که اون میت درجه و مقامش میره بالا. ما در روایات متعددی اینها رو داریم. گاهی موقع ها به صورت یک توسعه و رفاهی است که برای او در عالم آخرت به وجود میاد، یک کمکی های آخرتی بهش میرسه. کمترین چیزی که خیرات و مبررات و اعمال صالح میتونه به اون شخص میت برسه این که اگه خدای نکرده او اهل عذابه، عذاب رو تخفیف بده یا برداره
عذاب برداره.
یعنی این کمترینه، که خود این کمترین خیلی مهمه،
خیلی اتفاق بزرگیه.
یه شخصی از امام صادق علیه السلام، این در جلد 5 وسائل شیعه است، از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا اگه بعضی از افراد اهل عذابن از دنیا رفتن، حالا اینجا یه اعمال صالحی، نمازی، روزه، حجی، صدقه، یه کار خیری به نیت اونها یا به نیابت اونها تو این عالم دنیا کسی انجام بده، این به درد اونی که اهل عذابه میخوره؟ امام صادق علیه السلام فرمود یخفف عنه بعض ما هو فیه، بعضی از اون عذابی که توشه تخفیف داده میشه.
خوب،
مرحوم آیت الله بهاءالدینی، خب بزرگوار، بعضی از دوستان ایشون و نزدیکان و شاگردانشون میگفتن وقتی ما وارد قبرستان میشدیم، رویه ایشون این بود که یه فاتحه‌ای میخوند برای اهل قبور. یکی از شاگردان ایشون میگفت من همراه آقا وارد قبرستان شدم، برخلاف رویه معمول دیدم آقا یه مرتبه رفت به سمت یک قبری، چند لحظه تأمل کرد و فهمیدن همجا میشینه، نشسته. یه مدت نشستن و به هر حال دعا میخوندن و ذکری و چیزی. بعد که بلند شدیم از قبرستان اومدیم بیرون، گفتم آقا یه مقداری امروز فرق میکرد با روزای دیگه. فرمود وارد که شدیم حس کردم که تو این قبر صاحب قبر اهل عذابه. اومدیم سر قبرش یه مقدار دعا خوندیم، بی تأثیر هم نبود، عذاب کم شد. این کمترین اثره برای زندگی آخرتی که تو دنیا این افراد میتونن، افراد بازمانده و زنده ها میتونن کمک بدن.
خب
واقعش اگر بخوام به طور کلی کمک های دنیایی رو و اون اعمال صالحی که تو دنیا میتونه به میت و وارد پرونده او بشه و به او برسه، به طور کلی دو چیزه: یک، آثار عمل خود میت، اعمالی که تو دنیا انجام داده یه آثار و بقایایی داره که بعد از مرگش هم باقی،
همون باقیات و صالحات که میگن،
به عنوان باقیات و صالحات، صدقه جاریه، این یک چیزه که پس از مرگ دائم تا وقتی که اون آثار تو دنیا هست به اون میرسه.
چه خوب.
و دوم، هدایا و خیرات و مبراتی است که دیگران در میت
مثلا بازماندگان
بازماندگانش.
خوب.
اما اون قسم اول که آثار اعمال خوده، ببینید درسته که بعد از مرگ خود فرد دیگه تو دنیا نیست تا عمل انجام بده، اما ای چه بسا یک کاری تو دنیا کرده که اون کار دنبالش و بقایاش باقیه.
مثلا فرزند صالحی تربیت کرده،
مثلا فرزند صالحی تربیت کرده، شاگردان خوبی تربیت کرده، کتاب مفیدی نوشته، بنایی رو تأسیس کرده، مدرسه‌ای، مسجدی، حسینیه‌ای، فرض کنید بیمارستانی، پلی، امور عام المنفعه، اموری رو تا وقتی که اینها تو دنیا باقی است و آثاری از خودش داره و مردم از اینها استفاده میکنن، برای اون فرد که بانی و باعث بوده و مؤسس بوده، برای اون فرد هم نوشته میشه، پروندهش درج میشه. ما قرآن رو، اولین چیزی که آیاتی از قرآن اشاره به این داره، تو سوره یاسین آیه 12 یا 13 هست که خداوند متعال میفرماید و نکتب ما قدمو و آثارهم، هم اعمالی که تو دنیا تا وقتی بودن جلو جلو میفرستادن اونا رو تو پروندهشون درج میکنیم، و هم و آثارهم، آثارشون، دنباله هاشون. اعمال انسان دو جوره، بعضی از اعمالی که تو دنیا ما انجام میدیم اعمالی که دنباله نداره، وقتی انجام میدی تموم میشه.
درست.
شما یه نماز که میخونی دیگه تموم میشه، روزه ای که میگیری تمام میشه، حج تمام میشه. اما بعضی از آثار نه، باقیه. بعضی از آثار دنباله داره، بعضی از آثار جاریه، ادامه داره، تداوم داره. باقیات صالحه، اعمال صالحی که باقی، صدقه ایست که جاریه. مثل همین مثال هایی که زدیم، کتاب مفید،
فرزند صالح،
که اینجور امور. من یادم ظاهران روایت چه قبلا نقل کردیم که از پیغمبر اکرم داره که پیغمبر اکرم فرمود حضرت عیسی علیه السلام از قبرستان عبور بیکرد، به یک قبر رسید که این قبر صاحب عذاب سختی بود، دچار عذاب سختی بود. گذشت و بعد از یک سال حدوداً وقتی از کنار همون قبرستان به همون قبر عبور کرد، دید عذاب برداشته شده و یه رفاهی برای اون صاحب قبر اومده. از خداوند متعال خواست که خدایا چه اتفاقی اینجا افتاده. پروردگار عالم خطاب کرد یا روح الله، اینجا این فرد یه فرزندی داشت که بالغ شد تو دنیا، اون فرزند فرزند صالحی است، راهی رو اصلاح کرد و تعمیر کرد، هموار کرد برای مردم و یتیمی رو به هر حال سرپرستی کرد و عهده‌دار او شد. به برکت اون فرزند این شخص عذاب ازش برداشته شد. در واقع عمل اون فرزند به گونه عمل این پدرم هست دیگه.
بله دیگه، چون ادامه
این ریشه، آره ادامه این، این باعث و بانیه. بنابراین کسی تردید نکنه که خب او عمل کرده، چه ربطی به این داره؟
مثلا خیلی کارهای عامل منفعه میکنن و خیلی از این کارهای خیر میکنن، ولی نیت اینجا چقدر مهمه؟
کاملا. ببینید اصلا عمل صالح، اون چیزی که میمونه و آثاری که تو پرونده درج میشه بعد از مرگ، عمل صالح، باقیات صالحاته.
خب
عمل صالح اونیست که حداقل دو تا مشخصه داشته باشه. یک، مفید باشه به حال مردم، نافع باشه، به درد مردم بخوره، گرهی رو باز بکنه. دو، انگیزه الهی داشته باشه.
انگیزه مهم.
بله بله، به تعبیر حالا من یه مقدار حوزوی‌تر اگه بخوام بگم، هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم خود فعل فعله به درد بخوره و مفیدی باشه، هم اون انجام دهنده فعل انگیزه الهی داشته باشه. ولی ممکنه من یه کار خوبی باشه، ولی برای شهرت، برای تظاهر، برای ریا، برای اینجور کارا
به درد اونجا نمیخوره،
این به درد آخرت نمیخوره. ممکنه اینجا بهبه و هیاهوی برای من به وجود بیاره، ولی به درد اونجا نمیخوره.
خیلی خوب.
این آثار اعمال انسان هستش. من یه روایتی رو اجازه میخوام از امام صادق علیه السلام در همین رابطه که آثار اعماله، فرمود خیر ما یخلفه الرجل بعده ثلاثه، بهترین چیزی که انسان بعد از خودش میتونه باقی بگذاره سه چیزه: ولدون بارون یستغفر الله، فرزند صالحی که برای او دعا بکنه برای پدر و مادرش، و سنت و خیرن یقتدا به فیها، یه رسم و رسوم و سنت خوبی که بتونه به جا بگذاره. یه سنت خوبی، مثلا خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس رو، جشن تکلیف که امروزه دیگه الحمدلله گسترش پیدا کرده، اون مبدع اولیش و مؤسسه اولیش سید ابن طاووس بود. خب تا وقتی که این عمل خیر ادامه داره، برای او هم که اختراع کرده و تأسیس کرده این کار رو، برای او هم نوشته میشه. سنت و خیرن یقتدا بهی فیها و صدقتون تجری من بعده، صدقه جاریه، اون کار خیری که بعد از شخص، بعد از مرگ او بازم باقی باشه. این اموریست که وقت یه چیزی رو ما میخوام در نظر بگیرید، اگر این رو دوستان بزرگوار توجه بهش بکنن، گاهی موقع ها آثار عمل آدم صدها برابر خود اعمالی که تو دنیا انجام داده میشه.
بله.
من 70 سال تو دنیا زندگی کردم، تو این 70 سال به فرض 70 سال کار خیر انجام دادم، اما یه کتاب نوشتم، این کتاب بعد از من 700 سال موند، 700 سال آثار من بود، حالی که اعمال خودم تو دنیا 70 سال بود. هیچ واسه کسی یه مسجدی یه بنای خیری درست میکنه، 1000 سال بعدش میمونه، 1000 سال میلیون ها نفر تو اون مسجد نماز میخونن، تو اون حسینی عزاداری میکنن، عباداتشون برای اون شخص هم نوشته میشه. شیعه و سنی نقل کردن این حدیث رو از پیغمبر که پیغمبر اکرم فرمود من سن، حدیث معروفیه، من سن سنتا حسنه کان له اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. اگر کسی یک سنت، یک رسم و رسوم و به هر حال روش خوبی رو بنیانگذاری بکنه، این تو ثواب تمام کسانی که عمل میکنن به او شریکه، بدون که از ثواب خود اون عاملان چیزی کم بشه، اونا به اجرشون میرسن، ولی همه رو برای اون فرد مؤسس هم میرسن. البته نقطه مقابلش رو هم باید توجه بکنیم، و من سن سنتا سیئه، اگه کسی خدای نکرده یه بدعتی تو دین بگذاره، یه سنت سیئه ای بگذاره، یه مؤسسه ای رو که توش گناه انجام میشه، مرکز فحشایی منکراتی و امثال اینها، این رو تأسیس بکنه، کان علیه وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئون، گناه تمام اون کسانی که تو گناه میفتن به پای اون مؤسس و بانی مینویسن، بدون که از گناه خود اون افراد عامل هم کم بشه. کسی نگه که خب گناه دیگران رو که نباید به پای او بنویسن، جواب اینه که عمل اونها اینم سببش بوده، اون باعث و بانیش بوده،
ریشش اونجا بوده.
مثلا فرض کنید رضاخان کشف حجابی رو انجام داده، خب نسل‌های بعدی هم که به هر حال متاسفانه تو این دام افتادن و کشف حجاب کردن، او هم دخیل تو این گناه هست و برای او هم نوشته میشه. به هر حال این یک قسم از اعمال خیر و صالحی است که تو دنیا برای میت و متوفا به درد میخوره و او ازش بهره مند میشه،
که برمیگرده به آثار عمل خودش،
آثار عمل خودش است اصلا. قسم دوم اموری که دیگران انجام میدن، هدایا و خیرات و مبررات و
اعمال ادعا میکنن، فاتحه میخونن،
صدقه انفاقی و امثال اینها، که حالا عرض خواهیم کرد به هر حال اینها رو، این اموری که دیگران انجام میدن و به اون میرسه. من اجازه میخوام یکی دو تا روایت عرض کنم. یه روایتی هستش از امام صادق علیه السلام که فرمود ان المیت لیفرح بالترحم علیه و الاستغفار له کما یفرح الحی بالهدیه. میت در عالم قبل، در عالم برزخ خوشحال میشه اگر کسی طلب رحمت کنه، طلب آمرزش کنه، همین که خدا رحمتش کنه، در همین حد همین خوشحال میشه، در همین حد که خدا بیامرزتش یه استغفاری برای او بکنه، کما این که زندگان یه هدیه‌ای وقتی بهشون بدید خوشحال میشن. حالا بعداً عرض خواهیم کرد که اون هدیه چه کارهای مهم، البته اشاره کردیم، ولی چه کارهای مهمی ازش برمیاد و چقدر او خوشحال میشه. روایت بعدی خوب این رو میفهمونه. روایت بعدی از پیغمبر اکرمه، خیلی تکان دهنده است، و اون وقت بازماندگان و افرادی که تو دنیا هستن هم قدر دنیا رو بیشتر بدونن و این فرصت رو که شخصی که از دنیا میره محتاج چقدر عمل کوچکی میشه، گاهی موقع یه جمله‌ای که دیگری بگه، هم قدر این رو بدونن و همین که کمک بدن به اونایی که از دنیا رفتن، یادشون نره اموات ولو سالها از دنیا رفتن. پیغمبر اکرم فرمود که مل میت فی قبره الا کالغریق، شخص متوفا در عالم قبر مثل آدمیست که داره غرق میشه، هر لحظه چشم به راهه، هر لحظه منتظر یک کمکی،
هر لحظه
منتظر یک کمکی هست. همین که میبینه شخصی در حق او و برای نجات او دعای خیری کرد، استغفاری کرد، کانت احب الیه من الدنیا و ما فیها، از این که دنیا و هر چی درش هست بهش بدن خوشحالتر میشه با یه استغفاری که دیگری براش کرده. اگه دنیا و ما فیها رو بهش بدن انقدر خوشحال نمیشه که کسی تو دنیا یه دعا کرده باشه،
اینقدر محتاجه،
در محتاجه. ببینید فرصت هایی که الان داریم چقدر
زیاده، چقدر سادم رد میشیم از
کنارش و کمک هایی که باید بدیم و به یاد اونها باشیم. بعد پیغمبر فرمود که ان هدایا الاحیا للاموات الدعاء والاستغفار، هدیه‌ای که زنده ها میتونن به مرده ها بدن دعا و استغفار هستش، طلب مغفرت براشون کردن هستش. به خصوص اگر اون کسی که از دنیا رفته فامیل نزدیک باشه، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فامیل نزدیک باشه. وقت میدونید فامیل نزدیک اگر دنیا بره آدم گمان نکنه که خب دیگه صله رحم تمام شد، حق دیگه نداره. تازه یکی از مصادیق مهم صله رحم بعد از مرگه، که اون نیازمنده کاملا، که اون نیازمنده. ما در روایت تکاندهندهی داریم که از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که فرمود بعضی از بچه ها تو دنیا وقتی پدر مادرشون زنده بودن احترام به اونها میگذاشتن، براشون کار میکردن، احترام میگذاشتن، بچه خوبی بودن، اما بعد از مرگ چون به یاد پدر و مادر نیستن آقا والدین میشن. بعد از مرگ
یعنی بعد از مرگ باز آقا والدین؟
بله بله، این برقراره. یعنی والدین از اون طرف نفرین میکنن
اگر به یادشون
شدن نباشه. نفرین شدن یعنی طرد شدن، یعنی اون پدر و مادر میگن این اصلا کاری به ما نداره، کمک بمون، ما الان نیازمندیم. لذا امام باقر علیه السلام فرمود که ان الاب لا یکون بارا به والدیه فی حیاته، ما در زمان حیات احترام میگذاره به پدر و مادرش. ثم یموتان، وقتی از دنیا رفتن فلا یغزی انهما دیونهما، بدهی های اونا رو نمیده، دینشون رو پرداخت نمیکنه، ولا یستغفر لهما، دعا براشون نمیکنه. فیکتبه الله آقا، خدا این فرزند رو به عنوان آق والدین و نفرین شده اونها محسوب میکنه. و بالعکس امام باقر فرمود و انه لا یکون آقا، گاهی میخوای یه فرزندی تو دنیا آق والدین بوده، بی احترامی میکرده، توهین میکرده، بدی میکرده، وقتی والدینش از دنیا میرن شروع میکنه خوبی کردن، ورق بر میگرده، متنبه میشه.
خیلی هم میپرسن میگن
تو بودن قدر والدین بودن برطرف میشه.
چه خوب
فرمود غیر بارن لهما، خوبی به پدر و مادر در دنیا نمیکرده. فاذا ماتا، وقتی پدر یا مادر از دنیا رفتن قضا دینهما و استغفر لهما، دیون و بدهی های اونا رو میده، استغفار براشون میکنه. فیکتبه الله عز و جل بارن، خدا این رو به عنوان نیکو کننده به والدین حساب میکنه. و از همینجا من یه نکته که در روایت بهش اشاره شده خیلی جالبه، کسی اگر به والدینش یا خیشانش نزدیکانش بعد از مرگ کمک برسونه دو تا ثواب بهش میدن، یک ثواب احسان که به یه میتی که نیازمنده چیزی رسونده، دو ثواب صله رحم، دو تا ثواب. این در متن روایاتی که دو تا ثواب گیرش میاد. مرحوم علامه طباطبایی که من در جلسه قبل عرض کردم برادری داشتن در تبریز که او هم بزرگی بود، آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی، که عرض کردم ایشون شاگردی داشتن به نام آقای ادیب که اون شاگرد به راحتی میتونست با اموات در عالم برزخ تماس بگیره، با ارواح اموات تماس بگیره. یک مرتبه برادر علامه طباطبایی که در تبریز بودن نامه ای فرستادن
برای
مرحوم علامه طباطبایی. ایشون میفرمود من نامه رو که خوندم از برادرم، ایشون فرمود که برادر این شاگرد ما تماس با روح پدر گرفته، از شما گله‌منده که چرا شما در ثواب اون تفسیری که نوشتید ایشونو شریک نکردید، هدیه نکردید براشون. علامه طباطبایی میگه من خیلی تعجب کردم، چون شاگرد برادر من اصلا منو نمیشناخت، اصلا خبر نداشت من تفسیری نوشته بودم، به کسی من نگفتم. به علاوه این که من شریک کردم در ثواب تفسیر پدرم یا نه، یعنی به قلبیه، کسی اطلاع نداشت جز من و خدا. و اینی هم که من شریک نکرده بودم، هدیه نکرده بودم برای پدرم ثواب تفسیر رو، چون خیلی ارزشی برای کار خودم قائل نبودم، حس میکردم شاید چیزی نیست. ولی وقتی این نامه رسید خیلی خجل شدم و گریه کردم. بعد همونجا گفتم خدایا اگر این کار من ارزشی پیش تو داره، من ثوابش رو هدیه میکنم به روح پدر و مادرم. خواستم نامه بنویسم این خبر رو بدم، هنون نامه ننوشتم، نامه رسید از تبریز که اخوی این شاگرد ما روح پدر رو احضار کرد، خیلی خوشحال بود، گفت هدیه سید محمد حسین به ما رسید و خیلی کمک برام بود. این هدایا خیلی کار میکنه. در هر حال این دو قسمی است که خیلی میتونه بعد از مرگ متوفا بهش برسه.
بسیار متشکرم. خب من سوال نپرسیدم به خاطر اینکه بحث اوجا به یک جایی برسه و حالا میخوام که سوالاتم مطرح بکنم اگر اجازه بدید. به عنوان اولین سوال ها جای عالی، چه هدیه هایی ما بفرستیم بهتره؟ چه هدیه هایی به دردشون میخوره؟ چه هدیه هایی به کارشون میاد؟ مثلا بعضی میگن قرآن بخونیم، بعضی میگن اطعام کنیم، بعضی میگن صدقه بدیم، بعضی میگن مثلا سرپرستی یتیم رو به عهده بگیریم. چه هدیه‌ای واقعا کاربردی تره برای اونا؟
بله. این سوال های شریعتی خیلی از ما میپرسن در جاهای مختلف که واقعا چه چیزی برای اونها خیلی مفیده. البته من اینو باید عرض کنم، متاسفانه گاهی موقع آدم میبینه، شاید هم خیلی از اوقات آدم میبینه بعد از رحلت یک شخصی و وفات او، بازماندگانش به خصوص اون روزهای اول آنچنان مشغول مجالس و
پذیرایی
و اینجور چیزا هستن که از اصل غافل شدن، از اون میتشون که الان نیاز شدید داره تو اون لحظات اول و روزهای اول
تو بحث تکرات و اینا گرفته.
و به هر حال این یه مشکل بسیار بزرگی هستش. همین الان خونی باز پیغمبر که فرمود شخص میت مثل غریق میمونه در حال غرق، هر لحظه چش به راهه، فریادهایی داره که در روایات فریادهای شخص میت رو به بازماندگانش میگن. افسوس که خب گوش شنوا نیست. من فقط یکی از فریادها رو عرض میکنم که واقعا تکون دهنده است. پیغمبر اکرم فرمود که ینادی کل واحد منهم به صوت حزین، کل واحد منهم به صوت حزین باکین، هر کدوم از اموات با یه صدای محزون و گرفته در حال گریه فریاد میزنن به خانواده و بستگانشون، یا اهلی و یا ولی و یا ابی و یا امی و یا اقربایی، اعتفو علینا یرحمکم الله، رحم به ما بکنید، خدا بهتون رحم بکنه. نیازشون پیغمبر به اینجا که رسید آنچنان گریه کرد که دیگه نتونه صحبتش رو ادامه بده. بعد فرمود که اولائکم اخوانکم فی الدین، اینایی که اینجوری دارن فریاد میزنن برادرای دینی شما بودن، الان دستشون از دنیا کوتاه شده رفتن زیر خاک، کمک بهشون بدید، یادشون باشید. ما اینو باید توجه بکنیم که قبر و حالات قبر همون چیزی که قبلا داشتیم، نکیر و منکر و امثال اینا، وای نمیستن تا مراسم سوم و هفتم و چهلم میت تمام بشه. اگر خاطر شریفتون باشه همون موقعی که شخص رو میذارنش تو قبر، هنوز بالای قبر وایستادن مردم تشریف کننده ها وایستادن، نکیر و منکر میان. تعبیر روایت قبلا خوندیم این بود و انهو لیسمع و قرعن آلهم ازن سرفو اتاه و ملکان، صدا میت صدای پای تشییع کننده ها رو هنوز میشنوه که دارن رفت و آمد میکنن، اتاه و ملکان نکیر و منکر میان. خب حالا توی همچین موقعیت حساسی اینجا کمک میخوان، کمکیاشون چیه؟ این سوال که هستا میفرمودید و من ممنون از شما هستم چون بسیار سوال مهمی هست. چی برای اونا به درد میخوره؟ پنج چیز.
پنج چیز.
هر چقدر که من فرصت داشتم بفرمایید بقیه‌اش رو می‌ذارم بعد از
میام.
اولین چیز همونیه که قبلا گفته بودیم که تو تشییع جنازه وقتی تشییع کردن و دفن کردن میت رو، تلقین بعد از دفن رو بگن و بعد یه مدت یه مقدار بشینن، یه چند دقیقه حداقل.
چون معمولا تلقین قبل از دفن رو بیشتر اهمیت
میدن. تلقینی که داخل قبر معمولا نیست، ولی تلقین بسیار مهمه، اونم بسیار مهمه. ولی تلقین بعد از دفن که در روایت داریم وقتی این تلقین صورت گرفت، ملائکه نکر و منکر که اومدن اون موقع میگن فقط لق نه حجتو، حجت و دلیلشو بهش گفتن دیگه، بریم. ببینید چقدر کار میکنه یه تلقین بالای قبر. اگه آدم بدونه چی کار بکنه، زرنگ باشه، دلسوز باشه برای اون فرد، واقعا دلسوز باشه، فقط به فکر خودش نباشه که باهات گریه کنه. گریه خوب عب نداره، برای تخلیه است، ولی گریه به درد او نمیخوره. بله گریه بر امام حسین علیه السلام، بر ائمه بگونی، از یه باب دیگری است. بنابراین اولین هدیه‌ای که میتونن به شخص متوفا بدن بعد از دفن، تلقین و نشستن و مقداری قرآن خوندن. یک. دومین چیزی که بسیار مهمه بلافاصله باید انجام بدن، بدهی‌های میت، چه مالی چه بدهی‌های غیر مالی، نمازی، روزه‌ای، حجی، که البته حج هم بدهی مالیه هم عبادی هستش، خمسی، زکاتی، بدهیای به مردم، امانتی از کسی این میت
اینا تسویه بکنن،
اینا رو سریعاً حالا یا خودشون انجام بدن، شروع کنن به انجام دادن. البته درسته حالا نمازهای قضاش که یه روزه تموم نمیشه،
بله.
شروع کنن به انجام دادن، به پرداخت کردن، یا خودشون به اجیر بگیرن. این دومین چیز که واجباتش دویونش رو که بسیار حساسه، اونجا نگه هر لحظه‌ای برای میت سالی و قرنیه، برای ماها خیلی راحت ثانیه ها میگذره، برای او ثانیه ها خیلی سخت میگذره. ما انشالله حالا بعدن شاید تو این جلسه نه خواهیم گفت که زمان در عالم برزخ بر افراد چجوری
میگذره. آره اینم بهش بپردازیم.
بله بله خواهیم گفت که زمان چجوری میگذره. سومین چیزی که هدیه است وقت مستحباته. یه سری مستحباته که من نمیدونم اگه فرصت نیست بگذاریم برای بعد. اگه هست یه روایتش.
بله بفهمید. روایتش رو بخونید. بله شده
ببینید. من عرض می‌کنم روایتش.
سر قرار بدید.
سوال کردن از پیغمبر اکرم که نیکی به والدین بعد از مرگ چیه؟ البته والدین اینجا خب مورد سوال بوده، ولی به هر کس دیگری هم
بره.
که آدم بخواد براش هدیه بفرسته چه خوبی بکنه بهش از مستحبات. پیغمبر فرمودن که از صلات علیه ما دعا بکنه براشون، بل استغفار لهم و طلب مغفرت بکن بر اونها، و انفاذ عهده ما من بعده ما، اون عهد و وصیتاش رو که میت کرده بره دنبال بکنه که وصیتش چی بوده، و صلت الرحم التي لا توصل الا بهما، با صله با خیشاوندان اونها بکنه، صله رحمش با اون فامیل های پدر و مادر که فامیل های خود این بچه ها هم میشن،
ارتباط
قطع نشه، اون شیرازه خانواده
از
هم نپاشه با از دنیا رفتن کسی، و اکرام صدیقه ما، دوستی اگه پدر و مادر داشتن به او هم برس، به او هم همونجور که خود پدر و مادر وقتی بودن دوستیشون رو داشتن تو هم قطع نکن. این مستحباتیست که اشاره بهش شده. و چهارمین چیزی که از هدایاست این هستش که یه جوری آدم رفتار بکنه که خدا بیامرزی برای اون پدر و مادر بخره، نفرین نخره برای اون. در روایت هستش که من الکبائر، از گناهانی کبیره است که بچه ها یه کاری بکنن که برای پدر و مادر
نفرین ناخلف میشن، یه وقتی
نفرین برای پدر و مادر بخرن. این چهار. و آخرین چیز از هدایایی که توصیه شده در روایات سر زدن به قبورشونه که بسیار خوشحال میشن. من اینو ایزه میخوام بعد چون توضیح
خوب بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای علی، متشکرم. صحبت‌های شما یه تلنگری بود برای اینکه قدر این لحظات و ثانیه‌هایی که هستیم تو این دنیا دستمون هنوز کوتاه نشده رو بدونیم و بتونیم برای خودمون کاری بکنیم و ضمن اینکه انباتمون رو فراموش نکنیم. خیلی که مهم نیست هر زمانی که گذشته باشه از زمان فوتشون.
نه خیر، هر موقعی
یعنی 20 سال 50 سال هم گذشته باشه،
اون اوائل کار حساس تره.
اونجا بیشتر نیاز
شب اول قبل اونجاها خیلی بیشتر نیاز.
بسیار خوب.
این سوره ای که تلاوت شروع شد سوره نور بود که به مناسبت یک آیه ای که آیه 34 همین سوره هست، الله نور و السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، به این خاطر به این سوره میان سوره نور.
خیلی خوب.
این سوره در واقع سوره پاکدامنی و عفته، یعنی محتوای کلی این سوره که در جای این سوره به هر حال به چشم میخوره در این رابطه است. میبینید این اوائلش بحث مجازات کسانی که آلودگی جنسی و انحرافات جنسی دارن مطرح شده، بعد راه های پیشگیری از انحرافات جنسی، مسئله محافظت از چشم، مسئله حجاب، اینها مطرح شده، مسئله ازدواج آسان، این اموری که به هر حال میتونه کمک بده و جامعه رو سالم سازی بکنه و پاک بکنه. لذا این سوره خیلی توصیه شده برای اینکه کسانی که میخوان عفت و حیا در خانواده هاشون باشه، که الحمدلله ان شاءالله همه خانواده های ما اینجوری هستن، این سوره رو زیاد بخونن و مضمون و محتواش رو منتقل بکنن داخل. در آیه دوم این سوره یه تعبیری داره که در رتبه حد و مجازاتی که در دنیا افرادی که دچار به هر حال عمل نامشروع شدن، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم متجلده، به کسانی که به هر حال دچار آلودگی جنسی شدن و عمل نامشروع انجام دادن 100 تازیانه بزنید. البته حالا اون بحث فقهیش که با چه شرایط و خصوصیات هست جاش اینجا نیست. بعد خداوند متعال بفرمایید که ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، مبادا اینجا رحمتون بگیره ها که مثلا فرض کنید دلتون بسوزه، خدایی که ارحم و راهمینه اینجا میگه مبادا دلسوزی کنید ها. اینجا جای دلسوزی نیست، اینجا جای رحم نیست. تازه ولیش حد ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگه مؤمنید، اگه معیارتون الهی هستش، اینجا جای رحم و مروت نیست. وقتی یه ویروسی تو جامعه داره وارد میشه اونجا باید قاطعانه برخورد کرد. بعد میفرماید که تازه یه جای مخفی هم نرید اونا رو بزنید، ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، یه گروهی از مؤمنین هم باید بیان ناظر باشن ببینن که اون افرادی که این عمل شنیع رو انجام میدن بدونن فقط تازیانه نیست، آبرو رفتن هم هست و علاوه بر این جامعه هم بدونه که همچین چیزهای عبرت بگیری، همچین چیزهایی در پیشه. نکته ای که من به عنوان فقط یه اشاره عرض میکنم، خدا متعال که ارحم و راهمینه، همون خدا میفرماید که اینجا رحم نکنید. یعنی حالاتتون صرفا این دلسوزی هر جایی که به درد بخور نیست، ارزش نداره. رحم و مروت یا خشن بودن هر کدوم اگر تحت کنترل عقل باشه، اون فرد میشه فردی که عاقله. اگه تحت بالاتر تحت کنترل رب باشه، اونی که خدا، اونجایی که خدا میخواد غضب کنه، اونجایی که خدا میخواد رحم کنه، اون آدم میشه ربانی. اون آدم میشه آدم رب. خدا یه همچین آدمایی رو میخواد تربیت کنه که معیارتون الهی باشه، رحمتون، غضبتون، جدیتون، شوخیتون، حالاتتون رو تنظیم بکنید با اونی که خدا میخواد. همینجوری صرفا اگر باشه ارزشی نداره.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. ممنونم حاجی علی. ما داریم در مورد تعامل اموات صحبت میکنیم در برزخ، استفاده اموات از خیرات و مبرات و هدایای ما، یک بخشی آثار اعمالشون بود و یک بخشی هدیه های ما. من پرسیدم که چه هدیه هایی بدیم بهتره. در پنجمین بخش از صحبت ناجایالی به بحث زیارت و قبور رسیدیم. بله، توضیحاتی داره که ما میشنویم.
پنجمین چیزی که عرض کردم به عنوان هدیه ایست که زنده ها میتونن به اموات بدن، سر بزنن بهشون. البته ما انشالله بحث به هر حال زیارت قبور رو و آدابش رو، کارهایی که باید کرد، بعداً مفصل مطرح می‌کنیم، ولی اینجا به اون یک اشاره و کمکی. ما در روایت داریم وقتی میت می‌بینه که کسانی میان سر قبرش، بسیار خوشحال میشه. یک خوشحالی از اون سیست که با دوستان و آشنایان و بچه‌های خودش و بستگان خودش یه انس میگیره. یه خوشحالی هم هدیه هایی است که سر قبر دعا میکنن،
فاتحه که میخونن،
قرآنی که میخونن. یعنی از این جهت بسیار خوشحال میشه.
چه زمان خاصی داره؟
چی؟
زمان خاصی داره زیارت.
این حالا ما مطرح میکنیم، بهترین زمانش که خود پیغمبرم توصیفش بود عصر پنجشنبه است، همین چیزی که الان مرسومه،
عصر پنجشنبه و شب جمعه.
شاید یک معنا بهتر از او صبح جمعه،
صبح جمعه
بین طلوع که حالا عرض خواهیم کرد بعدها که چه خصوصیتی داره. روایت هستش در این رابطه، من فقط یه روایت عرض بکنم از امام صادق علیه السلام. فرمود یقوم الرجل علی قبر ابیه و قریبه و غیر قریبه. شخص میره سر قبر پدرش یا فامیلای دیگرش یا غیر فامیلش اصلا. هل ینفعه ذلک؟ از امام صادق پرسید آیا این به درد اون شخص میخوره؟ امام علیه السلام فرمود نعم، ان ذلک یدخل علیه کما یدخل علی احدکم الهدیه یفرح بها. مثل یه هدیه‌ای که به زنده ها میدید کاملا اون رو خوشحال میکنه. من یکی از کسانی که از نزدیکان مرحوم شیخ رجب علی خیاط بود، یه مرتبه به خود من میگفت، پیرمردی بود، میگفتش که من خیلی چیزا از او دیدم، از شیخ رجب علی خیاط دیدم، عبد صالحی بود. بعد من بهش گفتم که چیزایی که خودت دیدی نه از کسی شنیدی رو بگو. چند مورد گفت، یکیش این بود، میگفت ما تو قبرستان ابن بابه رفته بودیم، قبرستانی که نزدیک شهر ری هستش، قبر مادرم اونجا بود، با شیخ رجب علی خیاط و چند تا از رفقا رفتیم سر چند تا قبر رفتیم، من نرفتم سر قبر مادرم. گفتم الان که با این جمع هستم دیگه خرجمو سوا نکنم، بعدن جداگانه میام سر قبر مادرم. سر چند تا قبر رفتیم، فاتحه و دعا خوندیم، از درب قبرستان داشتیم میرفتیم بیرون، شیخ رجب علی رو کرد به من، گفت فلان این مادرت اینجا دفنه؟ گفتم بله. من بهشون نگفته بودم قبلا. گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم آقا چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از قبرستان میرفتیم بیرون، مادر تو عالم قبر، تو عالم برزخ داشت گله میکرد که بچه ما تا تو قبرستان اومد سر قبر من نیومد، برگرد بریم سر قبر مادرت. این مثل این میمونه که شما تا نزدیک خونه مادرتون تا کنار اتاقش برید نرید به هیچ سر بزنید. ترجمه میفهم، فکر نکنیم اونی که از دنیا رفته رابطش قطع شده، هوشیارتر شده بعضن، اینو فکر نکنیم که اونو متوجه نمیشن و نمیفهمن. یه چیزی را من این آخر فقط عرض بکنم خدمتون، نظام آخرت رو نباید با دنیا قاطی کرد. گاهی موقع آدم خیال میکنه این چیزایی که اینجا هدیه است و زینت و به هر حال یه چیزایی که باعث تجمل و زینت میشه، اینام اونجا باعث خوشحالی میت و هدیه برای اون میشه. گاهی موقع اینجوری آدم فکر میکنه، یه سری ریخت و پاش ها، گاهی موقع ها بعضی از مثلا تاج گل های آنچنانی، این که به کار اون نمیاد اون طرف. دست گلی که به کار او اون طرف اونم با قیمتهای گزاف
همینطور
به کار او نمیاد. باید ببینیم چی به کار او میاد. اون چیزی که به درد میت بخوره، اون پنج چیزی که عرض کردیم، اون پنج چیزی هستش که عرض کردیم و در یک کلمه بالاخره عمل صالح به کار او میاد. این رو برای او به گونه های مختلفی بفرستید
و هدیه بدید.
هدیه بدید. من فقط اجازه میخوام، چون حیف میدونم سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی رو من یادم قبلا یه اشاره به این کتاب داشتم.
بله.
یه قسمتیش هست خیلی شیرینه که خیلی مربوط به بحث ماست.
من اجازه میخوام این قسمت رو
بخونم.
گفتیم که مکاشفات ایشون بود.
بله بله. بعض هم خود ایشون فرمود به شهید مطهری، شهید مطهری بود 18-19 سالم بود آقا نجفی میومد تو قم، میومد به حجره ما سر میزد. این کتاب ازش پرسیدم بر چه اساس نوشتی؟ گفت بر اساس روایات اهل بیت و بعضی از چیزایی که به من نشون داده.
خیلی خوب.
یکی هادی به من گفت، هادی اون کسی هستش که تو سفر آخرتی تجسم ولایته، ولایت امیرالمومنینه، که عرض کردیم عقاید، اعمال، ملکات و صفات همه اونجا مجسم میشن.
بله.
هادی ولایتیست که این آقا نجفی قوچانی داشته، اونجا هدایتش میکنه، قدم به قدم آخرت کمکش میکنه،
کجا بره کجا نره،
ولایت اهل بیت در قدم به قدم آخرت. هادی گفت من توشه سفر تو را کم میبینم، باید چند جمعه اینجا معطل باشی تو این منزل، بلکه از دارالغرور چیزی برای از دوستان برسد که پیغمبر فرموده است که در سفر هرچه زاد و توشه زیاد باشد بهتر است. و من باید بروم، هادی گفت، و من باید بروم برای تو تذکره و جواز عبور از سلطان دین و دنیا بگیرم، امیرالمومنین، که اجازه عبور از منزل بعدی رو بده. و چنانچه در بین هفته خبری نرسید، اگه کمکی از دنیا برات نرسید، در شب جمعه برو به نزد اهل بیت خود، شاید به طلب رحمت و مغفرت یادی از تو بنمایند.
عجب.
هادی رفت و من به انتظار نشستم، ولی جایم خوب بود، حجره‌ای بود مفروش به فرش‌های الوان و منقش به نقش‌های زیبا. تا شب جمعه رسید و خبری نیامد. به حسب پیشنهاد هادی رفتم به صورت تیری در منزلم،
گفتیم به صورت پرنده
که عرض کردم اونجا مقصود یه سرعت آمدن داره و الا به شکل این پرنده های محسوس نیست. به کردار و گفتار زن و اولادش و خیشان و آشنایی که جمع شده بودن و به قول خودشان برای من خیرات میکردن و آش و پلو ساخته و روزخانی داشتن و فاتحه میخواندن نظر داشتم. دیدم کارهایشان مفید به حال من نیست، چون روح اعمال و مقصد اصلیشون آبرومندی خودشان است و از این جهت یک فقیر گرسنه رو هم به اطعام خودشون دعوت نکرده بودن. مدعوین هم قصدشان فقط خوردن غذا و دیگر کارهای شخصی بود، نه طلب رحمتی برای من و نه گریه‌ای برای امام حسین علیه السلام. و اگر نقصی در خدمات آنها پیدا میشد، بعد میگفتن به مرده و زنده. و اگر اهل بیت و خیشان هم گریه‌ای داشتند و اندوهگین بودند، فقط برای خودشان بود که چرا بی سرپرست ماندند و بعد از این برای آنها چه کسی تهیه معاش و زندگانی میکند. و چنان به شخصیات دنیوی خود غرقند که نه یادی از من و نه یادی از مردن و آخرت خود میکنند، که انه این کاسه به سر من تنها شکسته است و برای آنها نیست، و که انه در مردن من خدا بر آنها علیاذ بالله ظلمی نموده که این همه چونه چرا میکنند. من با حال یأس و سرشکستگی به قبرستان و منزل خود مراجعت نمودم و نزدیک بود که بر اهل و اولاد خود نفرین کنم، ولی حقیقت علم مانع شد، چون عالم بود دیگه، مانع شد که همین قوز برای آنها بس است و قوز بالای قوز نباشه با این نفرین. میگه وقتی داخل قبرم شدم، دیدم هادی آمده است، بیقا پر از سیب در وسط حجره گذاشته شده. پرسیدم این از کجاست؟ هادی گفت از رعیت بیرون کشاورزا. کسی از اینجا کنار قبرستان عبور میکرد، فاتحه‌ای خواند، این خاصیت نقدی اوست، خدا رحمت کند او را که به موقع آورد.
باریکن، چه خوب، خیلی خوب. خیلی فرصت نداریم، بذارید سوال بعدی رو مطرح بکنم، که یه وقتایی ما یه کار خیلی رو انجام بدیم، میخوایم ثوابش رو هدیه کنیم به امواتمون. منتها از اونجایی که یه مقداری تنبلیم تو کار خیر انجام دادن، دوست داریم که با یه کار خیر چند تا از انباتمون رو شریک بکنیم در اون کار خیر. آیا واقعا اگر انبات مثلا چند نفر رو نام میبریم و اونها رو در این عمل خیر شریک میکنیم و یا ثواب رو هدیه میدیم به روح اونها، آیا سهم بقیه کم نمیشه؟ جایالی
کم نمیشه،
کم نمیشه.
اگر شما یک صلوات
خب
بر کل انبات مؤمنین و مؤمنات از اول تاریخ تا صبح قیامت یه صلوات بفرید، ثواب این صلوات رو همون جور که قرار بود به یک نفر بدن، خدا متعال به واسطه این کار ارزشمندی که شما کردید همه رو تو نظر گرفتید، سخاوتمند بودید، بخل نورزیدید در رحمت خدا که فقط به یکی بده، مگه خدا کمش میاد که این ثواب رو به همه بده؟ و شما بخل نورزید.
اینکه خیلی خوبه که اگه این
همین هم هست، من روایش بخونم برای مطمئن بشید. برای که مطمئن بشید من این روایش عرض بکنم.
خیلی خوب.
روایت هستش که از پیغمبر اکرم که فرمود اذا بله اذا قرأ البزر بخونم
خواهش بخونم
خواهش رو بله همین هست
خواهش بخونم مضمون روایت رو بگید.
نه حالا خود روایت رو من بخونم. اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی و جعل الثواب قراءته لأهل القبور، اگر کسی آیت الکرسی بخونه ثوابش رو برای همه اهل قبور بفرسته، اهل قبور یعنی همه اموات ها، نه فقط یه قبرستان خاص،
ها کل اموات،
همه اموات، همه اموات مؤمنین و مؤمنات. وقتی یه آیت الکرسی بخونه ثواب قرائت رو برای همه بفرسته، ادخله الله تعالی قبر کل میت، خدا ثواب رو به هر کدوم از این اموات که شما برای همشون فرستید خدا میفرسته.
چه خوب.
این یه روایت. یه روایت دیگری هم هستش که اصلا صریحا شخصی پرسید از امام صادق علیه السلام که آقا من یه حجی انجام دادم، یه حج میتونم شریک کنم پدر و مادرم هر دو تایشون که از دنیا رفتن تو این حج؟ اشرکهما فی حجتی. امام صادق علیه السلام فرمود بله، منتها فقط یه نکته رو دقت بکنید، همه رو میشه شریک کرد تو اعمال مستحب. اگه شما یه عمل واجب داری برای کسی انجام میدی، مثلا برای یه نفری نماز قضاشو داری،
تو خودشه
فقط آفرید، مثلا فرض کنید میتیست، پدری مادری از دنیا رفته، شما نماز قضاشو میخونی، یه نماز که میخونی فقط برای اوه، دیگه نمیتونی یه نماز عشایی که میخونی برای مثلا چند نفر. تو مستحبیا میشه شریک کرد، اما تو واجباتی که به نیابت از میت داری انجام میدی فقط برای همونه.
یا مثلا قضا درست میکنیم، میخوایم اطعام بدیم و اطعام کنیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ خیلی دوست داریم به صورت ویژه به میت خودمون مثلا برسه، ولی فرقی نمیکنه اگه همه اموات رو هم شریک کنیم.
فرقی نمیکنه اتفاقا، یعنی حالا بعدن من خواهم گفت که به خصوص برای این شخص اهدا کننده یک اتفاق خوبی رخ میده. اون ثوابی که میخواد به اون میتش برسه میرسه، خب خیالش راحت باشه، از کرم خدا چیزی کم نمیاد، او بی‌نهایته، مگه از بی‌نهایت چیزی برداری کم میاد؟
نه.
یک اتفاق خوبی برای خود اهدا کننده میفته که وقتی این کار رو بکنه هدیه‌های نابی گیر خودش میاد، وقتی وسعت نظر داشته باشه. که این حال ما ان شاء الله دیگه الان نمیرسه.
خیلی خوب. خب تو این دقایق باقی مونده سوالم بپرسم، آیا هدیه‌های ما رو که در واقع اهدا میکنیم زمان خاصی داره یا فوراً میرسه، یا اینکه نه مثلا
یک میمون... کلمه است همون موقع میرسه،
همون موقع مثلا اون حکایتی که شما گفتید؟
احسن. حالا اون حکایت بود، من فقط آخرین روایت رو چون حیف میدونم این روایت قبلا خونده بودیم شب اول قبل، ولی روایت خیلی روایت تکون دهنده است. پیغمبر فرمود لا یأتی علی المیت ساعت اشد من اول لیلت، ساعتی و زمانی سخت‌تر از شب اول قبر نیست، همون اولین شب عالم برزخ. فرهم و موتاکم به صدقه، رحم کنید به صدقه، فان لم تجدوا، اگه صدقه نداشتید بدید برای او، فلیصل احدکم رکعتین، دو رکعت نماز بخونید. بعد پیغمبر فرمود اگه این کارو کردید، صدقه ای دادید یا دو رکعت نماز خوندید، فیبعث الله من ساعته، همون لحظه همون لحظه خداوند متعال الف ملک، هزار فرشته الی قبره گسیل میکنه به سمت عالم برزخ، همون قبر و منزل اون متوفا، مع کل ملکن صوبون و حلتون، با هر فرشته یه لباس. این کاری که شما شب اول قبر کردید، یه صدقه دادید یا دو رکعت خوندید، هزار ملک با هر کدوم یه لباس بهشتی برای اون میت هدیه میبرن، و یوسع فی قبره من الزیق الی یوم ینفخ فی الصور، و وسعت پیدا میکنه قبرش تا قیامت. نگید که هزار تا به درد او چی میخوره، اینو ما بعدن تو نعمتهای بهشت میدیم، میگیم که میلیون ها لباس، میلیون ها قصر، میلیون ها از این جور چیزا هم داشته باشه، هر کدوم یه جلوه خدا توشه. قبلا گفتیم تو بحث قضا خوردن که اونجا قصرش، لباسش، فرشش، متکاش، درختش، نهرش، ریگش، همه اینها جلوه های خدا توشه، حیان زندن. اونجا مثل یه باغ، اینجا نیست که مرده باشن چیزی نبینیم. البته اینجا هم زندن، ما نمیتونیم صداشون رو بشنویم. بنابراین همون موقعی که شخص صدقه شب اول قبل میده به نیت اون میگه، همون موقع بهش میده.
چه خوب، خیلی خوب. و این نکته خیلی ها رو میپرسن، اونم این که شب اول قبل کی؟ قبل هم شما گفتید خیلی ها پرسیدن دوباره.
من خدمت آقای شریعتی عرض کردم، ببینید شب اول قبل واقعش همون اولین شبی است که شخص از دنیا رفت. بحث اون قبر خاکی رو حالا من عرض میکنم خدمتتون، اون مورد نظر نیست. همون اولین شبی که شخص از دنیا رفت و وارد
آن اصلا ممکنه تو سردخونه باشه.
بله بله، اصلا ممکنه 20 سال تو یک بیابانی باشه.
بله،
اصلا ممکنه حفره خاکی و قبر خاکی پیدا نکنه هیچ موقع.
اون میشه شب اول قبر.
شب اول قبر داره منتها یه حکم فقهی داریم که تو رساله ها هست. اون حکم فقهی اینه که اگر کسی مثلا فرض کنید بعد از 20 سال دفنش کردن، اون موقع از جهت فقهی به اصطلاح اون نماز شب اول قبر رو
نماز لیلت و دفن،
لیلت و دفن اون یه حکم فقهیه، تعبدی است. ولی خب تا این 20 سال معناش این نیست که سرگردان بوده.
نکر ممکن هم شب اول قبر
میاد. شب اول قبر
محکوم کاری که روح از بدنش
رفت. وقتی وارد عالم قبر شد باید تکلیفش روشن بشه.
سرگردانی گفتین نداریم. بسیار خب، دعا بفرمایید جو.
خدا ان شاء الله هممون رو تو این عوالم در پناه ولایت امیرالمومنین و اولادش حفظ کنه.
www.maezin.com بزرگترین مرجع سخنرانی‌های کوتاه و شنیدنی